الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل دوازدهم محرک اول ثابت می شود. اثبات محرک اول به این است که حرکت بدون محرک نخواهد بود. اگر اون محرک متحرک باشد نیازمند به محرک دیگر است تا منتهی بشویم به محرک اول که متحرک نیست. بنابراین باید ثابت کرد که هر حرکتی محرک دارد، آنگاه او محرک اگر متحرک بود باید منتهی بشود به محرکی که حرکت ندارد دفعا در دور و تسلسل. لذا در اونجا یعنی در اون تلیعه فصل اول ثابت کردن که محرک غیر از متحرک است. اگر حرکت محقق شد متحرک که وجود دارد یقینا محرک هم باید باشد. آنگاه بحث را ادامه دادن، فرمودن اگر محرک متحرک باشد دفعا به دور و تسلسل باید منتهی بشود به محرکی که حرکت ندارد. اونگاه در بخش دوم همون فصل دوازدهم فرمودن من که اینجا دقیقی است و این است که بر اساس حرکت جوهری ما نمیگیم هر متحرک محرک دارد، میگیم هر حرکت محرک دارد، برای اینکه در اونجا حرکت متحرک شیء واحد است. در حرکت غیر جوهری میان حرکت به شش امر وابسته است: محرک است و متحرک، قوه است و فلک یعنی مبدا و منتها، مسافت است و زمان. و در حرکت جوهری چون حرکت عین متحرک است دیگه حرکت به پنج چیز وابسته است نه به شش چیز، چون متحرک خود حرکت است. بنابراین به پنج چیز محتاج است: یکی محرک، یکی هم قوه، دیگری فعل و مسافت و زمان که جمعا میشه پشت. حالا اونجا قوه و فعل هم معنی خاص خود رو داره. ما رسیدیم به پایان فصل دوازده. مسافت، زمان، حرکت اینا عوارض تحدیدی یک دیگر هست، نه اینکه ما بی نیازیم. ولی واقعا حرکت غیر از زمان است، من تو تحلیل هم جدا، لکن در حرکت جوهری واقعا حرکت هم متحرک است، هم متحرک همون حرکت است، چه بگیم متحرک چه بگیم حرکت. ولی مسئله حرکت و زمان واقعا چیز دیگه است در تحلیل عقلی، و حرکت با مسافت واقعا در تحلیل عقلی چیز دیگر است. خب این بحث تحلیل یه جدا از هم نیستن. بله متحرک خود چون جوهر سیال هست لذا تعبیر براش داره متعنی است که سیال است بلکه سیالان است، حادث است بلکه حدوث است، خود همین شی حرکت است، حرکتون قائمتون به ذاته را وصف شی دیگر نیست. و اما حرکت واقعا غیر از مسافت است، حرکت غیر از زمان است در تحلیل عقلی از هم جدا، البته مصداقا با هم واحد. نه در حرکت های جوهری قابل و قبول و مقبول عین همان. چرا همون تغییر مفهومی است دیگه، در تغییر مفهومی در بحث های علت معلول بر اساس امکان فقری اونجا هم تحلیل به عمل آمد که قابل و مقبول و قبول هر سه شیء واحدن، یعنی سه تا لفظ است، سه تا مفهوم است و یک مصداق و حیثیت سه باشن یکیست، مثل عالم و معلوم و علم. اما عالم و معلوم و علم این همان نه با معلم این هم باشن، متعلم و معلم این هم نیستن، عالم و علم و معلوم این همان. اینجا هم قابل و مقبول و قبول این همان، اینجا هم متحرک و حرکت این همان نه با محرک این هم باشن. خب در بله اما در تحلیل وجودی این همان، نه در تحلیل وجودی مسافت و زمان با هم بله با هم متحدن نه واحد. مثلا این حرکت که مثلا شی حرکت میکند در مکانی میره حرکت میکنن در پختگی، مراحل پختگی و رشد یا مراحل کمیت و وزن که مسافت هست، یا یک گیاه در رویش که حالا 2 متر قد کشیده، بله مراحل اینا که دیگه کمیت که نمیافته تو وجود این شکل، بله در حرکت جوهری نه، روند و راه یکی نیست، اون رونده با رفتن یکی است. نه راه این کمیت است. نه منظور اینه که در این مثالی که الان گفته شد، بله، که مثلا مسافت و زمان غیر از همه نشد. در
اونجا
بله، اونجا که شی مثلا نفس در خودش داره سیر میخواد، درجات سیر خودش میخواد، اونجا خب این متحرک با مسافت عین هم است، یعنی درجات وجودی خودش داره طی میکنه دیگه پس از دیگری، اینجاست که یکی است. بله، اما در اون جریان کم و می و اینها که مثال میزدیم به اونجا هست. در صفحه 40، چون این بحث ها یه مقدار با فصل 13 ارتباط دارد، ما اگه خدا بخواد این فصل 13 رو بخونیم تا به اون جنبندی نهایی برسیم، چون برای اثبات محرک گرچه یکی دو تا دلیل رو اینجا ذکر کردن، اما قسمت مهم ادله رو در فصل 13 ذکر میکنن و همه شکوک هم متوجه فصل 13 است. این است که جنبندی در فصل 12 کار آسانی نیست، ما باید همه ادله اثبات محرک رو اینجا بررسی بشه به خواست خود تا به جنبندی برسیم. در صفحه 40 سطر 3 به اینجا رسیدیم، فرمود به اینجا به اینجا رسیدیم دیگه، رسنرجو الى تحقیق ذلك الامر ان شاء الله تعالی. فالان نقول قولا مجملا، میگیم ان قابل الحركه امر بالقوه، اونی که حرکت پذیر است فاقد کمال است و کمال پذیر. خود حرکت کمال اول است، اون هدف کمال دوم. متحرک که قابل حرکت است نسبت به هر دو بالقوه است، اونطور نسبت به حرکت قوه غریبه، نسبت به هدف قوه بعیده. این قابل الحرکه امرون بالقوه، حالا یا خصوصی همین جهت امر بالقوه است، جهت تا دیگر بالفعل است، کمالات دیگر را دارد ولی این کمال را ندارد، لذا از این جهت بالقوه است، یا نه من کل جهت بالقوه است مثل حیولای اولا که اصلا هیچ کمال را فعلا ندارد. و فاعل حرکت هم اون که حرکت بخش است، امران بالفعل یا در خصوص این جهت بالفعل است، این که کمال را به دیگری میدهد فاعل حرکت است، معطی کمال است، چون خود حرکت کمالون بالقوه بود، پس فاعل حرکت میشه مکمل، یعنی معطی کمال. اگر حرکت کمالون اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، پس حرکت میشه کمال، فاعل حرکت میشه معطی کمال، معطی کمال در این جهت یقینا کامل است، حالا میخواد در جهات دیگر کامل باشد یا نه. فاعل حرکت امر بالفعل، اما در خصوص همین جهت امر بالفعل است، یا من کل جهت امر بالفعل است. خب بعد این کمال را دارد و اگر این کمال اول و کمال دوم هر دو را داراست، بله، این داشتن کمال به این است که مطلوب را واجد است، چون این کمال کمال مقدمی است، وقتی که ذل مقدمه را داشت این کمال را یقینا داراست، لذا می تواند محرک باشد، یعنی معطی کمال باشد. حالا اگر همین قائل حرکت که معطی کمال است در این جهت بالفعل است، در جهت دیگر بالقوه بود، وقت از اون جهت حرکت پذیر است و مستکمل، لابد محتاج به مکمل است. او مکملم اگر از جهتی دیگر مستکمل بود و متحرک بود، نیازمند به فاعل و مکمل است، حتی ینتهی الامر الى محرک غیر متحرک. فاعلها امر بالفعل، حالا یا خصوص همین جهت کمال بالفعل است یا از تمام جهت بالفعل است. و لا محالته تنتهی جهات الفعل الى ما هو بالفعل من کل وجه. اگر محرک از بعض از جهات بالفعل بود، از بعض از جهات بالقوه، این جهات فعل یکی پس از دیگری افزوده می شود تا منتهی می شود به محرکی که تمام جهات او بالفعل است و اصلا جهت نفس انتظار ندارد. چرا؟ دفعند دور و تسلسل. پس ما در سلسله مبادی فاعلی باید به فاعلی برسیم که محرک باشد، متحرک نباشد. در سلسله مبادی قابلی هم باید به قابلی برسیم که اون قوه محض باشد، نه که از جهتی قوه باشد و از جهتی بالفعل. کما ان جهات القوه ترجع الى امر بالقوه من کل وجه الا کونه بالقوه. همون طوری که ما در فاعل باید منتهی بشویم به فاعل محض، در قابل هم باید منتهی بشویم به قابل صرف. چرا؟ برای اینکه اگر ما منتهی شدیم به یک قابلی که از جهتی قابل است و از جهتی دیگر فاعل، از جهتی قابل است و از جهتی دیگر قابل فلفل، ما اون جهت بالفعلش رو که بررسی میکنیم، ببینیم به این که اون جهت بالفعل آیا من جمیع الجهات بالفعل است یا من جمیع الجهات بالفعل نیست و از جهات بالقوه است. اگر قوه است، قوهش به همین این برمیگردد، به این جهت دیگر برمیگردد که بالقوه است. خب حالا میرم به سراغ این قوه. این جهت قوه اگر قوه محض بود پس ثبت المطلوب، ما رسیدیم به شیئی که صرف القوه است. اگر نه، رسیدیم به شیئی که اون شیء از جهتی بالقوه است، از جهتی بالفعل، برهان قوه و فعل میگوید فعل عین قوه نیست، قوه عین فعل نیست، حتما باید اینا را تفکیک کرد، تفریق کرد، تحلیل کرد. پس چیزی که متحرک است و از جهتی بالفعل است، از جهتی بالقوه، ما جهت بالفعل شو کنار میذاریم، جهت بالقوه شو بررسی میکنیم. اگر اون جهت بالقوه، بالقوه من جمیع جهات بود، فثبت المطلوب، که ما قوه صرف پیدا کردیم، میشه یولا اولا. و اگر نه، اون جهت بالقوه هم از بعضی از جهات بالفعل بود، از بعضی از جهات بالقوه، چون قوه غیر از فعلیت است، فعلیت غیر از قوه، اون هم باید تفکیک کنیم، تفریق کنیم، تحلیل کنیم، جدا کنیم. وقتی جدا کردیم، به یک فعل منتهی میشود، به یک قوه. بینیم به سراغ اون قوه. اون قوه اگر قوه محض بود ثبت المطلوب، پس ما صرف القوه داریم. اگر نه، اون هم از جهتی بالفعل بود، از جهتی بالقوه، چون جهت فعل این جهتی بالقوه نیست، حتما باید تفکیک کرد و تفریق و تحلیل. باید اون را ما تحلیل میکنیم الا جهتینه، یکی بالقوه دیگری بالفعل. اگر اون جهتی بالقوه صرف القوه بود ثبت المطلوب، و اگر صرف القوه نبود، مؤلف از قوه و فعل بود، با تحلیل بکنیم حتی ینتهی الامر الى قوه محض. چون بالقوه با بالفعل جمع نمی شود، ناچار ما باید منتهی بشویم به یک امری که از او به توان محض یاد میکنیم، صرف توان، می تواند چیزی بشود، که همون حیول اولا هست. کما ان جهات القوه ترجع الى امر بالقوه من کل وجه، که این لاغول است، الا کونه بالقوه، این من جمیع الجهات بالقوه است، مگر در قوه بودن. دیگه در قوه بودن قوه نیست. چرا در قوه بودن قوه نیست؟ لان القوه قد حصلت فیه بالفعل، اون امری که بالقوه است دیگر در بالقوه بودن بالقوه نیست، در بالقوه بودن بالفعل است. از این جهت است که حیولا اولا که امریست بالقوه، یمتاز و عن العدم المسلق، از عدم محض که لیسه تام است ممتاز است. چرا؟ برای اینکه عدم محض در قوه هم بالقوه است، یعنی قوه را هم بالفعل واجد نیست. از اینجا چند تا نتیجه میگیرم، سه تا نتیجه میگیرم که دو تا رسیدن استاد ذکر فرمود، یکی رو مرحوم مصطفی علی. این دو نتیجه که مرحوم علامه ذکر فرمودن نتیجه تام است که از این قیاس گرفته میشود. اما نتیجه‌ای که مرحوم صدر متعلقین گرفتن، این یه تفره و حلقه مفقودهی دارد، این تام نیست. بیان ذالک این است که مرحوم صدر متعلقین نتیجه گرفتن و بودن فثبت ان فی الوجود طرفین. این رو در الهیات هم دارن که ان للوجود حاشیتین، تعبیر اونجا به حاشیه است که وجود دو حاشیه دارد، دو لبه دارد. یک لبش صرف الفعلیت است که ذات اقدس اله است که فوق کل است، یه طرف هم دون کل است که مادت المواد است و حیولاب است. اونجا دارد که این در وجوده حاشیت اینه. اون برهان شاید بتوانه اثبات کند، اما برهان کنونی توانه اثبات این دو حاشیه را ندارد. ایشون هم که فثبت ان فی الوجوده طرفین احدهما الحق الاول والوجود البحث جل ذکر. خب این را از کجا شما ثابت کردی؟ برهان محرک اول به اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد. هر برهانی به اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد. برهان حرکت موجود غیر متحرک ثابت میکند، نه واجب. چون که برهان حدوث موجود قدیم ثابت میکند، نه واجب. این برهان امکان است که واجب ثابت میکنه. خب این گونه از براهین بعضی هاشون ناتمامن، بعضی تامند و ناقصن، بعضی تامند و عیب دارن و بعضی ها تمام، بعضی اصلا معیبن باید رو تصحیح کرد، کمبود دارن، بعضی تا محدوده خودشون رو کاملا میتوانن روشن کنن، از اون به بعد را با برهان دیگر به اثبات کرد، بعضی نه واقعا برهان تامیه. برهان محرک اول یه برهان ناقصی است، نه معیب، یعنی برهانی است که به اندازه خود پیام خاص خود را دارد و اما ناقص است، یعنی بردش در حد عالی نیست. تا اونجا رو ثابت میکند، اما از اون به بعد را به کمک برهان دیگر باید اثبات کرد. این برهان محرک اول ثابت میکند که ما یه موجودی داریم که غیر محرک، حد اکثر بتواند عقل ثابت کند، فرشته تام ثابت بکند، اما حالا او واجب است یا نه؟ نه، ممکنه واجب نباشد، ناچار از برهان امکان باید کمک گرفت. مگر اینکه ما بیاییم این حرکت را همون معنایی که در مبدأ و معاد از ارسطو نقل کردن که هر تغییری برو تحلیلی باشد حرکت است، اون قرار بدیم که حتی بگن صادر اول هم از لیسیت ذاتیه به ایسیت آمده، چون ذاتن لا اقتضاست به وسیله فیض واجب به فیض رسیده است، این رو نگنا تحول بدونیم. قهرن دیگه برهان برهان حرکت مصطلح معروف مشاعی نخواهد بود، به اون معنا حرکت ما سبب الله رشان می شود و اصاره اون برهان هم برهان امکان و وجوب است، در حقیقت چیز دیگری نیست. اما اون دو تا فرعی که سیدن استاد ذکر فرمودن این است که حرکت دائما بین دو طرف هست، یه طرفش مجرد است، یه طرفش مادی است که امکان محض است. این خوبه، یعنی این قافله از استعداد شروع می شود تا فعلیت و ثبات، و جهان حرکت یه قافلی است مجرد می پروراند، همه را به دارالقرار می رساند. دارالقرار یعنی دارست دیگه فرار و حرکت و تحول درش نیست، آرام است اونجا، می آرمن اینا. خب این حرکت متوزی این در تعلیقهشون دارن زمین زیل صفحه 40 و ثبت ایزن ان الحرکت متوسطتون دائما بین طرفین احدهما امر مجرد و القوت و الامکان که در مجرای حرکت است و الاخر امر بالقوه به نسبه الى جمعی فعلیاتی در مسافت است. این غیر از اون حرکت توسطی است، یعنی این قافله یه طرفش ماده است یه طرفش مجرد. اینجور
این حرکت به محضورت شامل میشه چون مجرد مطلب نه مجرد در این قوه و امکانی که توی
بله هر حرکتی، نه این حرکت ها زیر مجموع حرکت عمومی است، و اگر چونکه به فعل محض نرسه، یعنی به مجرد عقلی نرسه، باز گرفتار سیلان است. فرض کنید اگر یه جهتی شیء 100 جهت داشت، در 90 جهت به فعلیت رسید، 10 جهتش بالقوه است، باز هنوز سیال است تا باید برسد به مجرد تام. اجتماع در وجود که
اگه حجه جوهری بگیریم، همه حجه برگرد در جوهر، وقتی اون حجه به این هستی وجود بشه، برگرده به ایجاد، وقتی سرسل اجتماع در وجود داره. اما بنابراین این که حرکت جوهری رو نپذیریم، حرکت رو جنبه عرصی پیدا بکنه، این که اجتماع در وجود ندارم این سرسل.
بله بله، اون مشکلش این است که معطی کمال فاقد کمال نمیتونه باشه. ما از اون جهتی که این شی که محرک هست، محرک حتما با متحرک خود با جمع میشه. ببینید این به علت فاعلی برمیگردد، نه به علت اعدادی. این منتها فاعل کون ناقص است، نه فاعل کون تام، ولی بالاخره فاعل است، علت فاعلی است، علت معده نیست. اون جایی که میگن تسلسل تعاقبی و مانند آن جایز هست، برای اینکه اجتماع در وجود ندارن، برای اینکه اونا علت فاعلی نیستن، علت قابلی هست. علت قابلی شرایط و معدات و ممدات هم سال جاره کرد، علت فیض بخش نیستن. بعد 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 بله، در حرکات عرضی اینا کان ناقصه میبخشن، پس با فاعل هستن حقیقتا، یعنی ربط به کون ناقص را اعطا میکنن به شیئی، صفت میبخشن. خب یه وقت است که شیئ علت قابلی است، مثل این که یه بارش بارانی لازم است تا این بذر را آماده کند که اون زارع حقیقی فیض گیاهی بین بدن. این همه علت های قابلی و ممدن. باید یه چند ماهی در زمستان زیر خاک بمونه و این زمستان وجودش بعداً مزاحم است. اگه دائما زمستان باشه دیگه سبز نمیشه. این باید بیاید و برود تا زمین رو آماده بکنه، چون هیچ کدام از اینها ثمر بخش نیست، ثمر بخش دیگری است. این است که چون اجتماع باید در وجود ندارد. و اما اگر این چیزی فاعل بود، حالا یا فاعل کانه تامه بود، یا فاعل کانه ناقصه بود، یا فاعل الهی بود، یا فاعل طبیعی بود، این در واقع چیزی عطا میکنه. حالا ببینیم برهان تسلسل در اینجا هست یا نه. حالا شما فرض کنید ما یه الفی داریم که با محرک این الف است. محرک این الف است یعنی چی؟ یعنی به او بحث وجودی عطا میکنه. فاعل است حقیقتا، علت است حقیقتا، منتها فاعل به اصطلاح طبیعی است، یعنی معطی کون ناقص است، نه معطی کون تام. خب این فاعل که دارد به این متحرک وجود عطا میکند، خودش هم متحرک است. تا خودش وجود نگیرد نمیتواند به این متحرک فیض هستی عطا بکند، حرکت بدهد. چون خودش متحرک است، نیازمند است به محرک. همونطوری که محرک نمیتواند بدون متحرک و متحرک نمیتواند بدون محرک باشن، اینا علت مائده نیستن، اینا نظیر فصل زمستان نیستن که باید بیایند و بروند. اینها مبدع فائده هستن که باید قیم فعل خودشون باشن، بار سر فعل خودشون باشن. پس این محرک حتما باید با متحرک باشد، الا ولا بود. اگر این است، وقتی خودش متحرک بود، سومی که محرک اوست یقینا با او باید باشد و ها کزا اجتماع در رود پیامان تسلسل دارد. اون تسلسل تعاقبی چون روحش به علتهای قابلی برمیگردد، اعدادی به امدادی برمیگردد. اعدادی به امدادی این است که قابل را به فاعل نزدیک میکند. مثل که آدم که فاعل گرم بشد کنار بخاری میرود، این غرب به بخاری فاعل نیست، گرم کننده نیست، اون آتش است که گرم می کند. نزدیک شدن به آتش علت اعدادی است. و روبروی آفتاب ایستادن علت اعدادی است تا آفتاب نور بتابد. اونی که روشن می کند و گرم می کند شمس است، نه محاذات شمس. محاذات شمس علت اعداد است. خب علت های اعدادی می آیند می روند، اجتماع در وجود هم ندارند، تعاقب ایشون محضوری نداره، میگن تسلسل تعاقبی. اما علل فاعلی الا ولا بد باز سرپرست فعلش باشه، قیم فعلش باشه، با فعل خودشون باشه. غرض این است که این بهره‌ای که مرحوم صدر و متعلقین گرفتن این ناتمام است، برای اینکه بلف الان واجب ثابت نشد. اما این دو تا نتیجه که سندن استاد گرفته هر دو تام است. یکی این که حرکت، هر حرکتی البته یه طرفش قوه است، یه طرفش مجرد. حالا یا به تجارت مثالی میرسن تا به تجارت عقلی، بالاخره یه طرفش مجرد است. بعضی در بین راه آسیب میبینن دوباره برمیگردن و وارد صراط مستقیم بشون تا به اون دار و قرارشون برسن. همه به اون دار و قرار میرسن، منتها از مسیر انسانیت که تنها صراط مستقیم است. و اگر یه موجودی به هدف نهایی نرسید، معنیش نیست که باطل شد، بلکه معنیش نیست که برگشت تا از راه دیگری مسیر رو ادامه بدد. نتیجه دیگری که برای مردم گرفته این است که و ثبت ایزن ان الجسم لو کان متحرکن فی جوهرهی کان مرکبن من مادتن و صورتن ترکیبن اتحادی. یا اگر جسم ماده صورت داشته باشه، ترکیبش انزمامی نیست، اتحادی است. برای اینکه ماده که بدون صورت نخواهد بود و به وسیله صورت سیران و تحرک میپذیرد، خود وجود که دیگه مرکب از دو جهت نیست. اگه منظم باشد، ترکیب انضمام باشد، یعنی واقعا دو تا وجود است. دو تا وجود معنیش نیست که ماده به منهای صورت میتواند وجود داشته باشد، در حالی که این چنین نیست. خب این بیان تام است. پس فرمایش مرحوم صدر متعلقین مشکل دارد. این دو تا نتیجه که ایشون ذکر کردن این تام است. بعد میرسیم به فرمایش دیگر مرحوم صدر متعلقین. بله از البته اونجا هم در بحث الهیات از تشکیک وجود این رو ثابت کردن که وجود حقیقت ذات مراتب است، مرتبه ای. حالا اون برهان میخواهد که چطور مثلا مرتبه قوه محض است. اون برخه باید برهان و قوه فعل برگردن. حقیقه تشکیک میتواند اعلی المراتب را که واجب است اثبات بکند، اما انزل المراتب که حیولاست اثباتش آسان نیست. بله، در اونجا که تحرک در کار نیست، همین یک شی بر اساس استحاله اتحاد و وافق، همین یه تک موجودی که ما اینجا داریم، یه تک موجود حتما صرف قوه تو هست. چرا؟ برای اینکه ما میشیم تحلیل عقل، مثلا همون یه تک سنگ، یه تک چوب، میگیم این رو بررسی های شیمیایی یا بررسی های فیزیکی، رو بررسی های دیگه ببینیم که این از بعض جهات بالفعل است، از بعض جهات میتواند. خب اون جهاتی که بالفعل است رقم میزنیم، جدا میکنیم. اون جهاتی که میتواند رو بررسی میکنیم، میبینیم این توان محض است یا نه، بعض از خصوصیت رو دارد. اگه توان محض است ثبت مطلوب، اگه نه از بعض جهات بالفعل است، میگیم خب اون جهت بالفعل رو جدا میکنیم تا میرسیم به جهت قوش و هکذا. این هم بالفعل توش هست. مرحوم صدر متعلقین فرمودن فثبت ان فی الوجود طرفین احدهما الحق الاول و الوجود البحث جل ذکر و الاخر الحیول الاولا و الاول تعالی چون فعل محض است، خیر محض یا خیر معبود عبد یا خیر معروف عرف یا خیر مذکور و کذا و کذا، خیر محض است. و هذه یعنی حیولا شر که لا خیریت فیها، خیر به خود حیولا برگردن. این چه که زمین مذکر است، شاید برگردوندن به شر، ولی ظاهرش همون حاضحی شرون که لا خیر فیها، با زمین فیها باشد دیگه. حالا که زمین مذکر است، ظاهرم برگردوندن به شر. بر تقدیر به حاضحی شرون لا خیریت فیها الا بالعرض. این بالعرض یا مرحومه حکیم سبزوانی رو اشکال میکنن دیگه، چرا بالعرض؟ بالاخره موجود است حقیقتا، ولو ضعیف. وقتی موجود بود حقیقتا ولو ضعیف، خیر دارد حقیقتا ولو ضعیف، بالعرض دیگه نیست. ولکونها قوت جمیع الموجودات تکون خیرا بالعرض، نه چون قوه تمام موجودات است خیر ضعیف است نه خیر بالعرض. به خلاف عدم فانه شر محض، که عدم خیر بالعرض هم ندارد. دو تا حرف است، باید بگید عدم شر ضعیف هم خیر ضعیف هم ندارد. فرق است بین خیر ضعیف و خیر بالعرض. و منها هنا ظهر ان الجسم مرکب من حیولا و سوره، از اینجا که جهت فعل غیر از جهت قوت است، معلوم می شود که جسم مرکب از ماده و صورت است، یعنی از جهتی بالفعل است، از جهتی بالقوه. حالا در این جهت که حیولای فلسفی ثابت می شود، خیلی فرق نمی کنند بین اینکه جسم مرکب از ذرات ریز اتمی باشد یا همینطوری که ادعی می پنداشتن مرکب صورت اتصالی دارد. بالاخره اون ذرات ریز اتمی یک ذره یعنی فرض کنید حالا یک صدام یا یک هزارم یا یک میلیاردم یا یک کس دیگری نسبت به این جسم. ما خیال میکردیم این جسم همین یک تک چوب یک متری است، بعد معلوم شد که نه، این مثلا هزارها ذره ریز او را تشکیل دادن. ولی بالاخره هر ذره یک فعلیتی دارد و یک قویت جد فرق نمیکن. لأن الجسم فیه قوت الحرکه یک، وله صورت الجسمیه عن الاتصال الجوهری این دو. حالا اتصال جوهری ثابت شد که باطل است، بسیار خوب، اون شده ذراتی ریز اتمی، اون ذراتی ریز اتمی بالاخره صورت متصل است دیگر. حالا این چنین نیست که اصل بعد رو از دست بدن، که اگه اصل بعد از دست بدن از اجتماع غیرزی بعد که بعد پیدا نمیشه. بالاخره اون بعدی که چشم مسلح هم او رو نمی بینه، اون ذره ریزی که هیچ میکروسکوپ او رو نمی بینه و اون ذره که هنوز سلاح انتخاب اختراع نشده او رو ببینه، حالا اونه که دور تلسکوپ می بینه خودش فی نفسه بزرگه، منتها این دور می بینه. حالا این ذرات ریز که با میکروسکوپ هم دیده نمی شه، با این چشم مسلح هم دیده نمی شه، عقل درباره او داوری داره که اون ذره ای که هنوز سلاحی کشف نشده تا اون رو مثلا یه میلیون برابر بکنن دو دید ببینن، این سمت راستش قدر سمت چه میشه، بالاش قدر پایینش چهار طرف. چرا؟ برای اینکه اگه دولبش این هم باشه، یعنی یمین و یسارش این هم باشه، یعنی بعد نداره. خب دیگری هم که کنار این چسبیده، اونم که یمین و یسارش یکیه، بالا پایینش یکیه، پس نباید بعد تو بشه. حالا یه میلیون از اینها تشکیل شده، نباید به اندازه یه سانت پیدا بشه. برای فاصله هم شون فاصله خودش بعد داره، فاصله جسم دیگه، خلع که باشه دیگه جسم نیست، ما بعد نداریم. ما هر کدام تک ذره، نه مسنا نه فرادا، تنها باشن بعد ندارن، با هم هم باشن بعد ندارن، بی هم هم باشن بعد ندارن. بنابراین یه اتصالی لازم است، یه بعدی لازم خواهد. بعد می فرمان چیزی که از اینجا عکس نقیضی هم هست و این است که چیزی که هیچ قوه در اون نیست، این باید بسیط و حقیقه باشد. ففیه اعنی الاتصال یا بها و امران بلفل ففیه کسرتون. این و منها هنا زهره که اندن جسم مرکب من حیول هم سوره. این مطلب همونطوری که ترکب جسم از ماده به صورت ثابت میکند، یه مطلب دیگر هم ثابت میکند. ففیه کسرتون یک، و اشارتون به این که به این قاعده بسیط الحقیقه، الان کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل. اگر چیزی بسیط محض بود، هیچ نقصی نداشت، هیچ قوه ای نداشت، معلوم میشه هرچی باید داشته باشد داره. اگر چیزی بسیط محض بود، همه چیز را دارد. در مسئله ترکیب در همون جلد دوم اسباب ملاحظه فرمودی که ترکیب یا از ماده و صورت است یک، یا از جنس و فصل است دو، یا از عرض و موضوع است سه، یا از وجود و ماهیت است چهار، اون ششمی است. اگر اولین بارش این است که شی یا مرکب است از وجود عدم ماهیت، این اولین ترکیب است که کل ممکن زوج و ترکیبی له و ماهیت وجود. ماهیت هم اگر به لحاظ خارج باشد مادی باشد، ماده و صورت دارد این دو. اگر مادی نباشد، مجرد باشد، گرچه ماده و صورت ندارد، جنس و فصل دارد، این سه، این سه محدود مالد. بعضی هستن که مرکب از ماده و صورت نیستن، جز بساطه خارجی هستن، موضوع دارن نه ماده، مثل عرض و موضوع، این ترکیبش اعتباره مثل عبیه هست که مرکب از عرض و معروض است. این چهار. در محدوده جنس و فصل گاهی انسان به اون اجناس عالیه هم میرسد و تحلیلات عقلی هم میکند، خب حالا اونا یه راه دیگری شد داره میچاسته برگرده. بعضی ها عالی ترین مرتبهش که مرتبه ششم بود نه مرتبه پنجم، حالا شد برم برسیم، این ترکیب از وجود آدم است. ترکیب از وجود آدم به این است که به تعبیر مرحوم حکیم سبزوار شر رو تراکیب همین ترکیب بود. این حتی صادر اول هم مرکب است، برای این صادر اول اون محدوده خود را داراست یک، فوق خود را ندارد این دو. آیا این دو این همه که ما بگیم دو تا لفظ است، دو تا مفهوم ولی یه مصداق، یعنی مصداق عدم با مصداق وجود یکیست در تحلیل عقلی، یا نه این واقعا مرکب است؟ مرحوم سبزوار تعبیرش اینه که شر و تراکیب این قسم ترکیبه، برای اینکه اونها بالاخره هر دو به سمت وجودی برمیگردن. بدترین ترکیب این است که به وجود برمیگرده. ما میگوییم مثلا اون صادر اول این محدوده کمال را داراست، بقیه را ندارد. اون بقیه را ندارد این مقداری که دارد است، یعنی فقدان مابقی این وجدان موجود است. یعنی اون دو تا مفهوم یه مصداق دارد، یک مصداق خارجی، هم مصداق مفهوم عدمی است هم مصداق مفهوم وجودی، این چیزی که نیست. این موجود تقسیم کردن به ناقص و تام و مکتفی و ناقص و مکتفی و تام و فوق تمام. حالا واجب تعالی فوق تمام است، اون است که بسیط الحقیقه است. اگر بسیط الحقیقه بود باید همه چیز داشته باشه. اگر کمالی از کمالات عالم را نداشت یقینا مرکب است، من الوجدان و الفقدان. لذا بسیط الحقیقه همه چیز باید دار باشه. نه البته بله دیگه، ولی این جهتش که اگر یه شیء بالقوه بود مرکب است این نیست ثابت کنه. این عبارتی که مرحوم حکیم صدر مسلحین دارن که به هذا مطلب شریف و لم اجد فی وجه الارض من له علم بذلک، این رو در مفاتیح غیب هم دارن در صفحه 640 و در طبع جدید مفاتیح غیب صفحه 575 رو دارن، تون طبع رحلی صفحه 640 دارن که با شرح اصول کافی با هم چاپ شد. این طبع جدیدش که تنها چاپ شده است صفحه 575 دارن که لم اجد فی وجه الارض من له علم بذلک.
ولی الان یه قول اجمالی در این لغت بناس بگیم به این چند سنش رو برم میکردم که اشاره اینه کردن در جوهری.
نه الان اثبات این که فعلا بله فعلا محرک متحرک میخواهد بحث میکند، فعلا در این که محرک متحرک، چون بحث اولی این بود او رو در وسط گفتن لاکن ها هنا دقیقتون ستعلم و بیا. اصل بحث اثبات محرک اول است، بعد به این نتیجه هم رسیدن، بعد گفتن فثبت ان فی الوجود طرفین احدهما الحق الاول و الوجود البعد، که به دنبال اون بوده. خب ولی چند سطری از این فصل 13 هم بخونیم که این هفته انشاءالله این فصل تمام بشه. این فصل برابر با جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 554 به بعد است. جناب فخر رازی 17 دلیل بر وجود محرک، بر وجود محرک که لکل متحرکن محرکان اقامه میکنن، بعد بر اینها شبهاتی که وارد شده است نقل میکنن، نسبت بعضی پاسخ میدن، نسبت بعضی هم شاید بپذیرن. مرحوم سید متعلقین در این فصل 13 برابر همون جلد اول مباحث مشرقی صفحه 554 شبهات رو یاد میکنن، بعد پاسخ فخر رازی و دیگران رو ذکر میکنن. میفرمان که پس فعلا مقام اول این فصل نقل ادله این که هر متحرک محرک داره. حکیم سبزواری رضوان داره در شرح منظومه همین دو بیانی که در فصل تلیعه فصل اول 12 بود، یعنی جلد 3 اسفار صفحه 38 دو تا بیان بود برای اثبات محرک، همین دو تا بیان را مرحوم سبزواری در شرح منظومه دارد و اینکه اگر محرک و این متحرک باشد لازم شده مقاله فعل و انفعال یکی باشد اونجا دارد، که اون اشکالی که بعد مرحوم صدر متحرک وارد شد درشون هم وارد است. خب ان الموروث من الحكماء في اثبات هذا المرام حجج متكثره. اولینش که بر اساس قیاس اقترانی است که حجت اولا لو کان الشیء متحرکا لذاته این مقدم امتنع سکونه این تالی، اگر چیزی خود به خود حرکت کند و نیازی به محرک بیرون نداشته باشد که او را حرکت بدهد، حرکت برای این شی ذاتی باشد این دائما باید حرکت کند. چرا؟ محال است که باشد، برای اینکه این شی تا هست باید حرکت کند، چون علتش خودشه دیگه. لأن ما به ذات یبقا به بقای ذات. بله؟ به سکون؟ بله. خب یعنی و قطرم که دائم نیست، سکونش وقتی که ما می‌بینیم بدون قصر قاصر این اجسام یه وقت است که اونم که حرکت طبیعی دارن اونا رو با قصر جلوش نمی‌گیرن، ولی این اجسام بدون قصر با میستن، یعنی همه این قافله‌ها همین گیاهان که حرکت می‌کنن بعضی مدتی با میستن، انسان‌ها رشد طولی دارن با میستن، معادن به جای رسیدن با میستن، گیاهان به جای رسیدن با میستن، درخت‌ها به جای رسیدن با میستن. نمیشه گفت همه اینها بلقصر است، اونایی که خواستن بگن همه اینها بلقصر است در حقیقت همه اینها تم دانستن، برگشتش به همه اینها به تم است. اگر ما بگیم نه برابر جاذبه های عمومی این در حرکت میکنه عالم به قصر برمیگردد کما توهمه و بعض، این قصر رو خواستن ثابت کنن در حقیقت به تم برمیگردد، برای اینکه جاذبه عمومی مجذوب های خاص خود را دارد، بین جاذب و مجذوب هم یه تعاملی هم هست که اصلا این برای جذب به طرف او مربوط خلق شده و هم این رو جذب میکنند. بنابراین اگر بر اساس جاذب باشدن باز به تبع میگردن. قصد در امر ذاتی نه، ممکن است موقت میشه اما موقت هست، مثل اینکه بر اساس حرکت جوهری هم خاصیت ذات رو ممکن از او بگیرن ولی بالقصد یعنی جلوی مقتضای ذات رو بگیرن، البته یا ذات رو از بین میبرن یا اینکه چون ذات اگر بخواد فاعل تام است، علت تامه که نیست، فاعل تام است، اون در قابل اثر میگذارن که جلوی تأثیر اون فاعل رو میگیرن. لأن ما به ذات یبقا به بقای ذات، و چون تالی باطل است برای اینکه ما خیلی از اشیاء رو ساکن میبینیم بعد ترکت معلوم شد که مقدم هم فاسد است.
این حرکت جوهری که متحرک به ذات و حرکت اجسام
نه، اون موجود مادی، مادی همیشه همینطور بودن دیگه، میگفتن آره الان که براشون برای که عالم یه پارچه حرکت تبدیل میشه به انرژی و نیرو و تبدیل. در گذشته هم ملحدین و مادیین که میگفتن این هی الله حیاتون دنیا، این موقت خود خود حرکت میکنن. یه بیان نورانی امست ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه دارد که شاید انشاءالله اون رو به مناسبتی بخونیم تو احتجاجات هست، که از ذات فرماد که کل متحرکن یحتاج الى ما بهی یتحرک او من بهی یتحرک. هیچ متحرکی خود بخود حرکت نمی کنه که محرک می طلب. حضرت به برهان حرکت تنو کنه تو اون موسی بن جعفر کاظم علیه السلام و فلسفت الهیه تو بحث اون فلسفی امام کاظم آمده نمیده مرام. خب حضرت به برهان حرکت صورت میکنند. حالا تو احتیاج به متورسی هست که هر متحرکی احتیاج دارد به وسیله حرکت. خب برهان دوم این است که اگر این شی ذاتن حرکت کند، علت فاعلی حرکت خود ذات باشد، محرک این شی خود ذات باشد، کان یا کانت اجزاء الحرکته مجتمعتن ثابتتن، لان معلول ثابت ثابت ولو کان ثابتن لم یکن حرکت. که اینم باز به صورت قیاس استثناء و تقریب است که اگر علت حرکت، علت حرکت متحرک ذات اون متحرک باشد، باید این حرکت به سکون تبدیل بشود و شی در این حال که متحرک است با ثابت باشد، حرکت نکند. چرا؟ برای اینکه این شیی که متحرک است، فرض کنید 10 جزء حرکت رو تقسیم می‌کنید به 10 جزء، به 10 کیلومتر، به 10 مقدار. علت این اجزای دهگانه که در طول همان خود ذات است، این یه مقدمه. اون ذات همون طوری که علت مقطع اول هست، علت مقطع دهم هم هست، علت مقاطع 8 گانه بینم هست. این دو علت به تمام وجودها همکنون هست، بنابراین هم باید مقطع اول باشد، هم مقطع دهم باشد، هم مقاطع 8 گانه بسد. اگر چیزی همه اجزاش با هم بود، این میشه ثبات، میشه سکون، دیگه حرکت نیست. پس اگر علت حرکت خود ذات شی باشد، حرکت این شی محال است.
جواب نقضی داره، جواب نقضی در مورد کیفیت ارتباط ثابت
متحرک. اونجا ثابت حرکت نمیدهد که وجود میدهد، لازمه این وجود حرکت است. خب کی به این میده؟ پس خودش به خودش وجود میده؟ این که نمیشه که نبضش گین شد حل نه، منظور اینه که اگه نقض بکنیم اخو اینجا نقض نیست، برای این که اون دوتا راه داره. خب بنابراین اگر یک چیزی در اون گروهی مشکلش حل بشه، بعد این بعد به سکون تبدیل بشه. علت فاعلی است دیگر. حالا چون اگر ذات باشد، انفکاک دیگه ملازم میاد، چون خودش میخواد حرکت بدهد. بیرون که نیست، اما بگیم قابل بیرون است و قابل به نصاب نمیرسد، خودش مشکلی ندارد. حجت ثانی است، لو تحرک لذاتهی کان یا کانت اجزاء الحرکت مجتمعتن ثابتتن، یعنی حرکت میشه لا حرکت. چرا؟ برای اینکه ذات که ثابت است، یک، و این اجزاء معلول ثابتن، دو، معلول ثابت با ثابت باشد. وقتی معلول ثابت ثابت بود، این دیگه حرکت نیست. مثلا حالا این شی که داره حرکت میکنه، این شی خودش داره حرکت میکنه، رو درون علتی ذات این علت جنبش این. خب بعد حرکت داشت، ما میتوانیم او رو تقسیم بکنیم به 10 جزء، یه جزء اول، یه جزء ده، 8 جزء وسط. علت همه این اجزا ذات خود اینه. ذات این همطور که علت است برای جزء اول، علت است برای جزء دهم و علت است برای اجزاء 8 گانه بسن. خب پس معلوم شد ذات علت فاعلی نیست. خب نه، و نه، منظور اینه که این ذات قرب و بعد مشکل حل نمی کند، چون این ذات وقتی که این را آفرید، همین ذات که ثابت است و علت دهم است الان هم بالفعل است. بله این شی اگر وقت نفس نقل کلام کردیم در ذات، ذات قبل از اینکه این رو حرکت بده یه تحول دیگه در خودش داره، بریم سراغ اون تحول درونی زد. بسیار خوب، بالا واجب او را آفرید، بله واجب او را آفرید، ولی منظور است که این قرب و بعد که تأثیر میگذارد معلوم شد که اون ذات بخواهد علت این باشد یک چیزی دیگری دخیل است، خود ذات دخیل نیست به تنهایی. معلوم میشد به این که ذات به تنهایی علت نیست. خب
خود لحظات حرکت علت ماده است و ذات علت حرکته.
نه منظوره که این شی ذات نسبت این حرکت که تحول است یه واحدی است متصل به ده جز تقسیم میشود. اگر ذات به شرط جزء اول علت میشود برای جزء دوم، پس ذات علت فاعلی تام نیست، برای اینکه این شرط ولی که بله ولی که ما فرض کردیم به این که ذات تمام العله است. اگر ذات تمام العله باشد برای جزء اول نه برای اجزای دیگر، بله الحمدلله. بله